بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث التمهید فی الحکمت الالهیه، کتاب بدایت الحکمه، خلاصه بدایه رو در خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله 12، فصل 3، انه تعالی هو المبدا المفیض لكل وجود و کمال وجودی. خداوند متعال مبدع افاضه کننده هر وجود و هر کمال وجودی است. جلسات پیشین در مورد ذات خدا و توحید ذاتی خدا، شما توحید درون ذاتی و برون ذاتی، یه سری استدلال هایی مطرح شد، مطالبی گفته شد. در این فصل علامه طباطبایی در صدد هستند تا مبحث دیگری رو اثبات کنند با این عنوان که خداوند متعال است که کل هستی را ایجاد میکنه. حالا اون موجودات که و هستی که ایجاد میشه، ام از اینکه ذات موجودات باشد یا صفات و افعال و آثار موجودات باشد، لحظه به لحظه تمام هستی تحت سیطره قدرت اوست. هر ممکن الوجودی در ذاتش، صفاتش و افعال خودش وابسته به واجب الوجود به ذات است. یعنی اینجوری نیست که مثل برخی از متکلمان که توهم کردن، متکلمانی که قدیم الایام، الان کسی اینجوری نداره، توهم کردن که رابطه خدا با جهان رابطه بنا و بناست. اینا میگفتن که، قبلا هم بحث کردیم اینها رو البته، اینها میگفتن که خدا، جهان و موجودات جهان در اصل حدوث و پیدایش نیازمند به خدا هستن، ولیکن در بقا و استمرار وجودیشون نیاز به خدا ندارن. مثل ساعت ساز میاد اونو درست میکنه، بعدی ساعت ساز میاد ساعت رو کوک میکنه. اون اول برای اینکه اون عقربه به کار بیفته یک کوکی لازم داره که ساعت ساز اون انجام بده، ولیکن وقتی که این کوک شد یا باتری گذاشته شد، دیگه خود ساعت میچرخه، دیگه خود عقربه میچرخد و زمان رو نشون میده. لازم نیست که ساعت ساز بالای ساعت وایسه با انگشتش عقربه رو بچرخونه. رابطه خدا و جهان هم چنین رابطه است. رابطه ساعت ساز، این البته تمثیل دکارته، دکارت میده ساعت ساز لاهوتی. متکلمان اهل سنت معتزلی اینا میگن رابطش مثل رابطه بنا و بناست. بنا میاد بنا و ساختمان رو میسازد، دیگه دو دستی خودش نگهش نمیداره، که میره پی کارش، خود ساختمان به وجود خودش ادامه میده. این نگاه، این بیان، این نوع نگاه، نگاه کاملا غلطی است از منظر فلسفی، کاملا اشتباهه. اینجا میخوایم این اثبات کنیم که همانطور که ذات ممکن نیازمند به واجب ذات است، صفات و افعال او هم لحظه به لحظه باید از سوی خدا افاضه بشه. هر لحظه خداوند متعال داره افاضه هستی میکنه. کل یوم هو فی شأن، کل یوم یعنی لحظه ای خداوند متعال از افاضه وجود دست نمیکشد. مثل این جریان الکتریسیته ای که تا زمانی که در این لامپا هست لامپا روشن است. اینجوری نیست که مثلا یه جریان الکتریسیته به این لامپ برسه، بعد لامپ روشن بشه، شما این کلید برق و فریز رو مثلا خاموشش کنی، او روشن باشه همینجوری. خیر، این دائما در روشناییش بسته به جریان الکتریسیته است. استدلالش هم خیلی روشنه، شما میدونید، بحث کرده این تمام موجودات هستی، چه ذات موجودات، چه صفاتشون و چه آثار و افعالشون، همه ممکن الوجودن، همه مشترکاً ممکن الوجود هستن، و هر ممکن الوجودی در وجود خودش به چی برمیگرده؟ به واجب الوجود به ذات برمیگردد. به واجب الوجود به ذات برمیگرده. چه اینکه اگر به واجب الوجود به ذات برنگردد، یا دور لازم میاد یا تسلسل، و در این فرض لازم میاد که اصلا ممکن الوجودها وجود و تحقق پیدا نکنن. چیز روشن نیست. استدلال دیگری هم علامه میارن، اونم اینه که تمام موجودات هستی عین ربطن، وجود رابطن، عین فقرند، هیچ استقلالی به خودی خود ندارند. اینا رو چند بار توضیح دادیم. فقیر محضند و نیازمند محضند و وجود رابطن، به هیچ استقلالی ندارن. وقتی استقلال نداشته باشه چه فرقی است؟ ذات ممکن الوجود، ممکن الوجود، لذا وجود فقیر، وجود رابطه، پس استقلالی نداره. صفات و افعال ممکن الوجود هم صفات ممکن الوجود دیگه، پس اونها هم وجود رابطه، وجوده چی هستن؟ فقیرن. مثلا من در همین صحبت کردن خودم وابسته به وجود خدا هستم. اگر خدا افاضه هستی بر من نکنه، نه از من ذاتی باقی میماند، نه صفتی و نه فعل و اثری، نه منی هست و نه سخن گفتن منی. لحظه به لحظه افاضه وجود داره میشه به ما. لحظه به لحظه خداوند متعال داره هستی افاضه میکنه. حتی اون موقعی که انسان میمیره در عالم برزخ، این افاضه وجود ادامه دارد. مثل رابطه خورشید و شعاع رابطه خدا با موجودات. لحظه خورشید از شعاع جدا نمیشه، اگه جدا بشه شعاعی در کار نیست. اینجوری نیست که خورشید یک شعاع داشته باشه بعد بره کنار، خورشیدم از بین بره شعاع باقی باشد، نه خیر. بقاء شعاع به بقاء خورشید است. پس ما همه باقی به بقاء اللهیم. لذاست که آدم اینها رو خوب بفهمه، عشق و محبت خدا در دلش میاد. حالا از بعد علمیش، بعد عملیش که باید ترک معصیت صورت بگیره. همونجوری با چهار تا اصطلاح یاد گرفتن که انسان محب خدا نخواهد شد. اینا بحثایی است که باید در حوزه عمل به کار انسان بیاد. فلسفه رو برای چی میخوانیم آقا؟ برای این میخوانیم که در نماز خواندن ما تأثیر بگذارد، در اعتقادات ما تأثیر و زندگی ما را متحول کنه، نگاه ما را به هستی و هستی آفرین متحول کنه. چون آفری تو را چنین صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. هرگز نیافری چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین چنین صورت آفرین. هستی زیباست، هستی هم زیباست. اینها رو انسان بداند. مثلا اگر یک انسانی بیاد با آدم یه پولی قرض بده، مثلا یه 20 میلیونی من قرض بالا آوردم، نتونستم پاس کنم قرض، مثلا چک خودم رو قرضم رو ادا کنم، افتادم تو زندان، یکی میاد 20 میلیون رو میده منو میاره بیرون، چقدر محبت من نسبت او پیدا میکنم. حالا این خدایی که لحظه به لحظه داره فازه هستی میکنه، فازه کمال میکند، لحظه به لحظه داره نفس به انسان میده، اینا خود انسان غافلی ما ازش. به تعبیر او فراز ابو حمزه سومالی امام سجاد علیه السلام، خیر که الینا نازل و شر نا الیک ساعد ولم یزل ولا یزال ملک کریم. خیر تو به سوی ما نازل میشه و شر ما به سوی تو ساعد از بالا میرود و تو پیوسته پادشاه کریم. آیت الله العظما بهجت یک بیانی دارن قریب به این مضمون، میفرمایند با تمام وجود گناه کردیم، نه نعمتش رو از ما گرفت نه مثلا مؤاخذه، اگر او بندگیش را می کردیم چه می کرد؟ خیلی حرف. پس معلوم میشه که همه موجودات، چه بیاییم بگیم ممکن الوجودن باید به واجب برگردن، چه وجود رابط و این فقرن، نتیجهش این میشه که همه وابسته به حقیم. در ذات ما، صفات ما، افعال ما، سخن گفتن، نگاه کردن ما، راه رفتن ما، همه وابسته به اوییم. رضاست که اگه انسان این وابستگی وجودی خود به حق و خداوند متعال را بفهمد، قطعا دلبسته او می شود. متن رو نگاه کنید. کل موجود غیرهی تعالی ممکنون به ذات. هر موجودی که غیر خداوند متعال باشد ممکنه به ذات است. لنحصار الوجوب به ذات فیه تعالی. چون وجوب به ذات منحصر در واجب الوجود خود به ذات است. و کل ممکنن فإن له ماهیتن هی التي تستوي نسبتها الى الوجود والعدم و هی التي تحتاج في وجودها الى علته. و هر ممکنی ویژگیش اینه، برای این ممکن یک ماهیتی است که نسبت اون ماهیت به وجود عدم برابر است. و هی التي تحتاج في وجودها الى علته، این ماهیت در وجود خودش نیاز به علت دارد. بها یجب وجودها فتوجد، و به واسطه اون علت وجود این ماهیت واجب میشه و موجود میشه اون ماهیت. و العلت ان کانت واجبتا بالذات فهو، علت اگر واجب بالذات باشد خب مطلوب ثابت، و ان کانت واجبتا بالغیر انتها ذلک الى الواجب بالذات، اگر واجب بالغیر باشد باید منتهی به یک واجب بالذاتی بشه. فالواجب بالذات هو الذی یفیض عنه وجود و کل ذی وجود من الماهیت. نتیجه این که واجب بالذات همانی است که، همان کسی است که افاضه میکنه، بله، وجود هر زی وجودی از اون واجب به ذات افاضه می شود. یفیز و انهو افاضه می شود از او، چی افاضه می شه؟ یا یفیز و انهو، یفیز بگی چون لازم، افاضه می شود از اون واجب به ذات، چه چیزی افاضه می شه؟ فاعلش وجوده، وجود و کل زی وجوده، وجود هر صاحب وجودی از ماهیات. این استدلال اول بود که در واقع حد وسط استدلال امکان ماهوی بود. از راه تحلیل امکان ماهوی رسیدیم این که همه نیاز به واجب داریم و دائما و لحظه به لحظه وابسته به واجب وجود. در این استدلال دوم، حد وسط استدلال، امکان فقریه، همون وجود رابط، که چون هممون فقیر الاللهیم پس نمیشود موجود و ممکنی باشد ولیکن وابسته به خدا در ذات صفات و افعالش نباشد. و من طریق آخر، راه دوم که اثبات از طریق امکان فقری است، می‌فرمایند که ما سواه تعالی من الوجودات الامکانیت فقراء و فی انفسها متعلقات فی حدود ذواتها. ما سوای خداوند متعال، یعنی همون موجودات ممکن، وجودهای امکانی، اینا فی نفسه فقیر الالله هم، اینها در حدود ذوات خودشان تعلق به خدا دارن، متعلق، این تعلق به یک وجود مستقل دارن. حدود ذواتها یعنی در این ذات محدودشان نیازمند به یک با وجود مستقل. فهیه وجوداتون رابطه، پس نتیجه میشه که اینها وجودهای رابطی هن که لا استقلال لها حدوثن ولا بقاءن، نه در پیدایش خودشون استقلال دارن و نه در بقا و استمرار وجودی خودشون استقلال دارن. و انما تتقوم به غیرها، این وجودهای امکانی به واسطه غیر خودشان تقوم پیدا می کنند، یعنی یک مقومی به نام واجب الوجود مستقل هست که به اینا قوام می بخشد و اینا متقوم میشن به واسطه اون علت هستی بخش که واجب الوجود به ذات هست. و ینتهی ذلک الی وجود مستقل فی نفسه. خب اینها، این تتقوم به غیرها، این موجودات امکانی که به واسطه غیر خودشون قوام پیدا میکنن، یعنی به واسطه علتشان، این غیر باید منتهی بشود به چی؟ به یک وجود مستقل فی نفسه، دیگه او دیگه رابط نباید باشه. غنی فی ذاته، باید در ذاتش غنی و بی‌نیاز باشد. لا تعلق له به شیء، هیچ تعلقی به چیزی ندارد، برای این غنی هیچ تعلقی به چیزی نیست. تعلق الفقر و الحاجه، اونم از نوع تعلقی که به معنای تعلق نیاز و حاجت باشد، فقر و حاجت نیازمند، چون ممکنه یه تعلق دیگری خدا داشته باشه. خدا تعلق وجودی دارد، به چه معنا؟ یعنی بین خدا که علت اصلی بخشه و معلولها علاقه و ارتباط وجودی هست. این تعلق به معنای ارتباط، ولیکن او ارتباط اگر از نوع ارتباط نیازمندی باشد، یعنی خدا در واقع نیازمند به وجودهای ممکن باشه، ایراد داره. و هو الواجب الوجود، پس و اون موجودی که غنیه در ذاتش هست، این واجب الوجود است، تعالی و تقدس. نتیجه این که فتبین ان الواجب الوجود تعالی هو المفیض لوجود ما سوا، نتیجه میشه که واجب الوجود متعال همان است که وجود ما سوای خودش را افاضه میکند، یعنی همه مخلوقات را. و کما انه مفیض لها، مفیض لآثار هل قائمت بها و نسب و روابط التي بینها. و همین واجب الوجود همان گونه که ذات این موجودات را افاضه میکنه، وجود اینها و ذات اینها را افاضه میکنه، در این حال افاضه میکنه آثاری که قائم به این ذوات هست، آثاری که قائم به این ذوات یا وجودهای امکانی هست، و همچنین افاضه میکنه اون نسبت ها و روابطی که بین اینها هست. یعنی چی؟ یعنی این سخن گفتن هایی که بین من و شما هست، نگاه کردن هایی که بین من و شما هست، راه رفتن ها، هر ارتباطایی که ما با هم داریم، اونها هم مثل ذات خود ما ممکن الوجود است. یعنی اینجوری نیست که فقط ذوات ما ممکن الوجود باشد، ارتباطی که میان ما هست اینها هم ممکن الوجوده. فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده علة موجبة لآثاره، علتی که الموجبة صفت علت، علتی که ایجاب کننده برای چیزی است، و مقومت اونم صفت دومه، مقوم برای وجود چیزی است، اون علت علتی است که ایجاب میکند آثار اون معلول را، اون وجود را، و نسب قائم به اون وجود را، و مقوم اون آثار هم هست. یعنی اینطوری نیست که اون علت هستی بخش فقط اصل وجود موجود رو بده افاضه کنه، نه، اصل وجودش رو افاضه میکند که هیچی، صفاتش رو افاضه میکند، بعد اون روابط، ارتباط ها، افعال او را هم افاضه میکند همه. منتها این رو نباید به معنای جبر بگیرید که حالا اگه بحثش بیاد توضیح خواهم داد. فهو تعالی وحده المبدأ الموجد لما سواه المالک لها المدبر لأمرها فهو رب العالمین لا رب سواه. پس خداوند متعال به تنهایی همون مبدأی است که ما سوای خودش رو ایجاد کرده است، مالک برای همه موجودات است، مالک برای اون ممکنات است، مدبر امر ممکنات است، و این همون رب العالمین است که هیچ ربی سوای او و غیر او نداریم. دیگه مشخصه دیگه، اونی که حفاظت کننده وجود همون میتواند رب العالمین باشد. خب در فصل چهارم علامه طباطبایی وارد بحث صفات الهی میشن. یعنی تا کنون ذات خدا رو اثبات کردیم، توحید خدا، توحید ذاتی و در اون ذاتی و برون ذاتی اثبات شد، الان میخوایم وارد صفات خدا بشیم و یک سری صفات کمالی را برای خداوند متعال چکار کنیم؟ اثبات بکنیم. عنوان فصل چهارم اینه: صفاته تعالی و معنا اتصافه به ها. صفات خداوند متعال و معنای اتصاف خدا به این صفات. اولین تقسیمی که در حوزه صفات خداوند متعال صورت میگیره و معروف هم هست، شما هم شنیدید، در مباحث کلامی هم خوانده اید، تقسیم صفات کمالی خدا به صفات ذاتی و صفات فعلی است. شما میدونید صفات ذات به صفاتی گفته میشه که در انتزاع این صفات و نسبت دادن این صفات به خداوند متعال نیازی نیست تا مخلوقات لحاظ بشن. یعنی چه مخلوقی در نظر گرفته بشود و چه در نظر گرفته نشه، ذات خدا به خودی خود متصف به این صفات کمال هست. مثل چی؟ مثل صفت علم، علم خدا به ذات خودش. خب چه مخلوقی باشد چه نباشد، چون ذات خداوند متعال مجرد است و هر مجردی برای ذات خود به ذات خود عالمه و ذاتش نزد خودش حاضره، جزا گفته میشه خدا علم به ذات دارد. حالا ضرورتی نداره شما پای مخلوق رو بکشی وسط تا بتونی این صفت را انتزاع کنی و به خدا نسبت بدی. یا مثلا صفت حیات، خدا حی است چه مخلوقی فرض بشه و چه نشود. صفت قدرت، خدا قادر است چه مخلوقی فرض بشه یا نشود، اگرچه قدرت متعلق میخواهد، متعلقش همون مخلوقات هم. با اینا رو بهش میگن صفات ذاتی. یعنی در انتزاع این صفات و نسبت دادن این صفات به ذات خدا نیازی به فرض یک امری بیرون از ذات مثل مخلوقات ما نداریم. ولیکن صفات فعلی به صفاتی گفته میشود که در انتزاع این صفات و نسبت دادن این صفات به ذات خدا نیاز به چیه؟ نیاز به انتزاع یک امری خارج از ذات است. اون چی؟ اون امر هم مخلوقات. مثلا شما وقتی میگی خدا رازق است، رازق بودن در مورد خدا وقتی معنا دارد که یک مرزوقی باشد، یک مخلوقی باشد که روزی بخورد، تا بگیم انتظار کنیم که بله خدا رازق. یا خود صفت خالق، یک مخلوقی باید باشد تا عقل ما صفت خالق را بفهمد و به خدا نسبت بده. یا مثلا فرض بگیرید رحیم، رحمان، این رحیم و رحمان صفات فعلن، یعنی باید یک فعلی باشه، یک فعلی که خارج از ذات خداست. مخلوقات رو در نظر بگیریم بگیم خب رحیم و رحمان در جایی معنا داره، یک مرحومی باشد بالاخره که مورد رحمت واقع بشود، تا ما بتونیم این صفات رحیم و رحمان و رازق و امثال اینها، یا محیی، ممیت، اینها رو چکار کنیم؟ انتزاع بکنیم. پس دقت دارین که صفات کمالی خدا همه به اعتبار ذهن ما برمیگرده. صفات ذاتی خدا اینجوری نیستن که در خارج مثلا ذات خدا دارای اجزایی باشه، یه گوشه ذات خدا صفت علم باشه، یه گوشه دیگه صفت قدرت باشه، یه گوشه صفت حیات باشه. نه خیر، ذات خدا یک ذات بسیطی است که هیچ جزئی در او راه ندارد. پس این صفات از کجا آمده؟ صفات در واقع اون مفاهیم کمالی است که عقل انسان از راه تحلیل عقلانی اونها رو انتزاع میکنه، میفهمه و به ذات خدا نسبت میده. این صفات کمالی که ما به ذات خدا نسبت میدیم، گاهی برای فهمش نیاز به این داریم که یک فعلی، یک چیزی خارج از ذات خدا رو فرض کنیم، مثلا مخلوقی فرض کنیم تا خالق رو بفهمیم که خدا خالق است، مرزوقی را ببینیم تا پی ببریم که خدا رازق است. گاهی نه، چه مرزوق و مخلوقی باشد چه نباشد، خود خدا به خودی خود، اگر فرض بشود اصلا مخلوقی نبود، خود خدا به خودی خود حی بود و علم به ذات خودش داشت و قدرت داشت، اینا صفات ذات میشن. متن رو نگاه کنید: از صفات الذاتیت و صفات الفعلیه، تنقسم الصفات الواجبیه بالقسمت الاولیه الى ما تکفی فی ثبوتهی از ذات المتعالیه من غیر حاجتن الى فرض امر خارجه که حیاتهی تعالی و علمهی به نفسه و تسمى از صفت الذاتیه. صفات واجب الوجود در یک تقسیم اولی تقسیم می شود به آنچه که این تقسیم اولی هم قبلا توضیح دادم، یعنی خدا صفاتش یا صفات ذاتیه یا فعلی. حالا اگر اومدی گفتی که صفات ذاتی خودشون دو دستن، مثلا صفات حقیقی محض و حقیقی ذات اضافه، اون میشه تقسیم ثانوی. یعنی خود قسم رو دوباره مقسم قرار بدیم میشه تقسیم ثانوی. یا اون مثال فلسفی قبلا میزدیم، میگفتیم وجود در یک تقسیم اولی تقسیم میشه به ممکن و واجب، بعد دوباره ممکن رو بیای تقسیم کنی به جوهر و عرض، این میشه تقسیم ثانوی وجود. یعنی وجود ممکن دوباره تقسیم بشه به جوهر و عرض، این میشه تقسیم ثانوی، چون در مرتبه دوم شما اومدید تقسیم کرد. خب صفات واجب الوجود در تقسیم اولی تقسیم میشه به اون چیزی که اون موردی که در ثبوت اون مورد این هو میخوره به مای موصول و اونم میخوره به صفات. در ثبوت اون چیز که همون صفات باشد ذات متعالیه کافیست، بدون اینکه نیاز به فرض امری بیرون از ذات باشد، مانند خدا حی است، خدا علم ذات خودش دارد و مانند. و توسن ما از صفت ذاتی، اینو بگن صفت ذاتی. و ما لایت مو و همچنین تقسیم میشه صفات واجب به اون موردی که لایت مو الاتصاف و بهی الا ما فرض امر خارج من از ذات، به اون مورد تقسیم میشه که اتصاف به اون جز با فرض امر بیرون از ذات تمام نمیشود. کل خلق و رزق و الاحیا، مانند خالق بودن، رازق بودن، محی بودن، ممیت بودن، امثال اینها که حتما باید در بحث خالقی مخلوقی باشد تا ما صفت خالق رو برای خدا نسبت بدیم، یک مرزوقی باشد رازق، یک کسی باشد که مورد زنده شدن واقع میشود زنده میشود تا ما محی رو، یک کسی باشد بمیرد تا ممیت رو به خدا نسبت بدیم و امثال اینها. شاید 99% صفاتی که در ادعیه و زیارات از زبان ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده در آیات هم ما داریم، 99% صفات فعل. صفات ذات همین 2-3-4 بیشتر نیست که البته اختلاف پیدا شده، ولی اون چیزی که قدر متعقنه میگن علم و حیات و قدرت، معمولا این ستا رو بیشتر مطرح میکنن. و صفات الفعلیت و کثیرت که گفتم دیگه، مثلا 99% صفات فعلی هست. و هی علی کثرتها منتزعتون من مقام الفعل خارجت عن الذات، این صفات با همه کثراتی که دارن از مقام فعل انتزاع میشن، یعنی مخلوق رو لحاظ میکنید به اعتبار خاص میگید چی؟ مثلا خالق رو انتزاع میکنید. مثلا ها، مثلا شما میگید که به چه اعتباری مخلوق میشه مخلوق؟ به اعتبار اینکه معلول خداست، چون خدا این رو آفریده معلول اوست، بذار بهش میگیم مخلوق. به چه اعتباری به مخلوق میگن مرزوق؟ ما صفت رازق رو چطور از خدا به خدا نسبت میدیم؟ میگیم اگر به اعتبار اینکه خدا مخلوقی آفریده و این مخلوق را استمرار وجودی بهش بخشیده، به اعتبار اون استمرار وجودی که خدا به این مخلوق میبخشد بهش میگین این مخلوق مرزوق خداست و خدا رازق اینه. در واقع در مفهوم رزق یک استمرار و بقای وجودی لحاظ شده. اگه شما یه موجودی رو در نظر بگیرید اصل وجودش رو به خدا نسبت بدید، گفته میشه که این موجود مخلوق خداست. ولیکن اگر بقای وجودی و استمرار وجودی این رو به خدا نسبت بدید، بگید آه خدا اصل وجود اینو حفاظه کرده، این شده مخلوق، بعد خود خدا آمده شرایط رو طوری فراهم کرده که این مخلوق میتواند به وجود خودش ادامه بده، وجودش استمرار داشته باشه، باقی باشد، او شرایطی که سبب میشه مخلوق وجود مستمر و مداوم پیدا بکند، حالا تا او زمان خاص، او شرایط میشه همون رزق. و خدا چون این شرایط رو فراهم کرده میشه رازق، و چون این مخلوق از این شرایط بهره‌مند شده و وجودش استمرار پیدا کرده میشه مرزوق. اینا اعتبارات گوناگون ذهنی است که من یه مثالش رو شما عرض کردم. حالا علامه طباطبایی در نهایت الحکمه اینها رو بیشتر توضیح میدن، بحث صفات فعل رو دقیق‌تر بحث میکنن. خب پس این که میگیم آقا صفات فعل از مقام فعل انتزاع میشن، منظورمون از انتزاع اینه، یک مخلوقی را که همون فعل خداست در نظر میگیریم، به اعتبارات گوناگون ما معانی گوناگون و صفات گوناگونی رو به خدا نسبت میدیم که مخلوق و مرزوق رو بنده خدمت شما توضیح دادم. اینو بهش میگن انتزاع از مقام فعل. خارجتون عن ذات، خب معلومه دیگه، اینا چون مقام فعله خارج از ذات الهی است، صفات فعل دیگه در ذات الهی که نیست، صفات فعل از مقام فعل یعنی از مقام مخلوقات انتزاع میشه با اون مثالی که زدم. ول کلام فی هذه الفصول فی صفات ذاتیه، کلامم تو این فصول در همون صفات چیه؟ در همون صفات ذاتیه. خب در ادامه علامه طباطبایی صفات کمال رو برای خداوند متعال اثبات میکنن که استدلالش خیلی ساده است، برمیگرده به همون بحث قبلی. ایشون میفرماین ما در بحث پیشین اثبات کردیم که واجب الوجود به ذات خداوند متعال مبدع افاضه کننده هر وجودی است، مبدع افاضه کننده هر کمالی است، هم اصل وجود موجودات رو بهشون میدهد و هم کمالات وجودیشون رو افاضه میکنند. خب حالا از این ور اگر خدا علت به هستی بخش و افاضه کننده وجود و کمالات وجودی مخلوقات باشد که هست، مگر میشود در مخلوقات و معلولها یک کمال وجودی باشد ولیکن علت هستی بخش اون کمال وجودی رو نداشته باشه. چه این چیزی فرض میشه؟ نخیر. اگر علت هستی بخش اون کمال وجودی رو نداشت، چطوری به این معلول و مخلوق اون کمال وجودی را داد؟ لذاست که معروفه، گفته میشه که موت شیعه لا یکون و فاقدن له، عطا کننده یک چیزی خودش نمیتواند فاقدش باشد. من پول ندارم به شما بدم، چطور پول بهتون بدم؟ ها؟ شما اصلا میگه من میگم کف دستم مو ندارم، تو میگی بکن. آه نداره دیگه، نیست. موت یک شی نمیتونه فاقدش باشد. لذاست که همین که ما میاییم در وجودهای معلول، در مخلوقات یه سری کمالات وجودی رو میبینیم مثل علم و قدرت و حیات، کشف میکنیم که این کمالات وجودی در او علت هستی بخش که خداوند متعال باشد موجود است، ولیکن کمالات وجودی علت هستی بخش به مراتب کاملتر و عالیتر و والاتر و بالاتر از کمالاتی است که در معلول هست. اصل کمال وجودی مثلا علم و قدرت و حیات بین معلول و بین مخلوق و خالق مشترکه، ولیکن این علم و قدرت و حیات من محدوده، علم و قدرت و حیات خدا نامحدوده. اصل کمال مشترکه ولی درجه کمال که یکی نیست، او نامتناهی و فوق ما لایتناهی، ما محدودیم. متن نگاه کنید، اثبات و اتصافه تعالی به صفات الکمال. چجوری اثبات کنیم که خداوند متعال به صفات کمال متصف میشه؟ قد عرفته، دانستی که انه تعالی هو المبدا المفیض لكل وجود و کمال وجودی. دانستی که خداوند متعال مبدا هر وجود، مبدا افاضه کننده هر وجود و هر کمال وجودی است. فقط ثبت فی المباحث السابقه، در مباحث پیشین هم اثبات شد که ان العله المفیضه لشیء واجدت لحقیقت ذلک الشیء به نحو اعلا و اشرف. علتی که افاضه کننده چیزی است واجد حقیقت آن چیز است به نحو اعلا و اشرف. یعنی هرچه این چیز، یعنی این معلول از کمالات وجودی دارد، او علت اونا رو داره با درجه عالیتر و اعلا به صورت اکمل و اشرف و بالاترین درجهش رو. فموت شیء غیر فاقد له، پس عطا کننده یک چیزی فاقد آن چیز نخواهد بود. فله سبحانه اتصاف ما به صفات الکمال، پس برای خداوند سبحان یه اتصافی به صفات کمال است. مانند چی؟ مانند صفات کمال مثل چی؟ مثل علم، قدرت و حیات. فلننظر فی اقسام صفات و نحو اتصافه بها فنقول، پس نگاه میکنیم در اقسام صفات و چگونگی اتصاف واجب الوجود به این صفات. این چون اول بحث بذارید برای اینکه خسته کننده نباشد، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.